بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 19. سطر هفتم. نعم ربما به ما یقال به انهو اینون فی الواجب زائدون فی الممکن به معنی ان ذاتهو تعالی به ذاته معقت نظر ان غیره مستاقون للحکم به انهو موجود. گفتیم اگر کسی به ما اعتراض کنه و چنین بگه که مفهوم وجود امریست واحد، پس باید مقتضای واحد داشته باشه، بنابراین یا اقتضا می کند وجوب را به تنهایی و یا اقتضا می کند امکان را به تنهایی. اگر وجوب رو اقتضا کند باید تمام مصادیقش واجب باشد و ما ممکن نداشته باشیم، و اگر امکان رو اقتضا کند باید تمام مصادیقش ممکن باشند و ما واجب نداشته باشیم. به هر دو تالی باطله. این اشکال مطرح شد. جوابی که دادیم این بود که اگر مفهوم رو حاکی از اون خارج قرار بدی که اشکال مربوط میشه به خارج، مربوط نمیشه به مفهوم، و ما اشکالی رو که مربوط به خارج جواب دادیم، دیگه جواب مجدد لازم نداره. اما اگر مفهوم رو ملاحظه کنی حاکی از خارج قرارش ندی، مفهوم اقتضایی ندارد، نه اقتضا میکند وجوب رو، نه اقتضا میکند امکان رو. دیروز گفته شد که مفهوم ممکنه یه اقتضای خاصی داشته باشه. من جواب دادم بر فرض اقتضای خاصی داشته باشه، اقتضای وجوب و امکان نداره. بعدن متوجه شدم که این جواب من ناقص بود. مفهوم اصلا اقتضا نداره. من دیروز گفتم اقتضای مفهوم اقتضای حکایت داره. اینم حرف دقیقی نبود. مفهوم ذاتش حکایت است، نه اقتضای حکایت دارد. اقتضای هیچی نداره. مگر اینکه کسی ادعا کند که ذات مفهوم حکایت نیست، ذاتیش حکایت نیست، بلکه حکایت عارض بر اوست، عارض لازم، اون وقت میتونیم بگیم مفهوم مقتضی است و حکایت مقتضی، چون هر ملزومی مقتضی لازم هست. اگر کسی حکایت رو ذات یا ذاتی مفهوم نگیره میتونه بگه که مفهوم مقتضی حکایت هست. البته حکایت ذات مفهوم نیست، این که روشنه، ممکنه ذاتیش باشه، ولی مفهوم انسان، مفهوم انسان یا مفهوم وجود، ذاتش همون وجودی انسانه، ذاتش حکایت نیست، ذاتی شکایت یا لازم شکایت، پس نمیتونیم بگیم ذات شکایت. ولی اگر ذاتی شکایت باشه که بحث اقتضا مطرح نمیشه، اگر نه لازمش حکایت باشد اقتضا مطرحه، چون هر ملزومی اقتضا میکند لازم رو، اون وقت مفهوم هم اقتضا میکنه حکایت رو، وقت حکایت میشه مقتضای مفهوم. حرفی که دیروز زدم درست میشه. پس بستگی داره به این که ما حکایت رو چی قرار بدیم نسبت مفهوم. اگر ذاتی قرار دادیم حرف دیروز من خرابه، اگر لازم قرار دادیم حرف دیروز درست. این خواستم اصلاح کنم که اگه اشتباه گفته شده ذهن رو خراب نکنه.
هیچ اقتضایی نسبت به خارج یعنی که هیچ اقتضایی اصلا نداره.
مفهومش
اقتضایی نسبت به وجوب امکان. بله؟
مفهومش اقتضایی نداره.
هیچ اقتضایی نداره.
نه. مفهومش اقتضایی نداره مگر عرض کردم شما اقتضا حکایت حساب کنید و حکایت هم لازم به ذاتی نگیرید. بعد ادعا کردیم که مفهوم همه جا ممکنه، مثل سایر صفات، چون متکیه. همونطور که سایر صفات متکی به موصوفند و به خاطر این اتکا ممکنند، این مفهوم هم همینطور بالاخره متکی به ذهنه. وقتی متکی به ذهن شد میشه ممکن. پس هیچ مفهومی نداریم که واجب باشد یا اقتضای وجوب کند. بعد ترقی کردیم گفتیم اصلا مفهوم در خارج موجود نیست تا بعدا بگیم آیا در خارج ممکن است یا واجب، و بعد وجوبش رو نفی کنیم امکانش رو قبول کنیم. اصلا در خارج موجود نیست بلکه اعتبار عقلی است. تا اینجا حرف دیروزمون تموم شد. حالا میخوام استدراک کنیم مفهوم اعتبار عقلی است. بله کاتبی طوری حرف زده که به مفهوم ارزش داده و اون اعتبار عقلی بودنش رو که ما گفتیم نپذیرفته. ایشون اینطور گفته مفهوم وجود در واجب عین واجب تعالاست، در ممکن زائد بر ممکنه و عارض بر ممکنه. یعنی مفهوم و اعتبار عقلی ندونید ساورده بیرون، یعنی در خارج. در خارج این مفهوم رو با وجود واجب ملاحظه کرده، گفته این وجود واجبه. با وجود ممکن ملاحظه کرده، گفته زائد و عارض بر وجود ممکن. پس او مفهوم وجود رو اعتبار عقلی نگرفته، یه امر خارجی قرار داده. علاوه بر این که امر خارجی قرار داده، تقسیمش هم کرده به واجب و ممکن. ما گفتیم مفهوم وجود نداره چون متکی به ذهنه، پس ممکنه. بعدم ادامه دادیم گفتیم تازه اعتبار عقلی هم از وجود خارجی هم نداره. کاتبی داره به هر دو مطلب ما مخالفت میکنه، هم اون رو اعتبار عقلی قرار نمیده میاره توش تو خارج، هم این که تقسیمش میکنه به واجب و ممکن. میگه که اگر در با وجود واجب ملاحظش کنی این وجود واجبه. خب اگر این وجود واجبه، همونطور که خود وجود واجب واجبه، این مفهوم که این نیست میشه واجب، و در ممکن زائد بر وجود ممکنه، عارض بر وجود ممکنه. خب عارض که باشه مثل خود ممکن میشه ممکن. پس هم از اعتبار عقلی بودن درش میاره میاره توش تو خارج، هم تقسیمش میکنه به واجب ممکن. درست با هر دو حرف ما مخالفت میکنه. ولی توجه کنید این معنای عینیتی که به مفهوم میده چیه؟ این روشنه که مفهوم عین خارج نیست. چطور مفهوم وجود رو عین وجود خارجی واجب تعالی میکنه؟ و یا در ممکن مفهومی که تو ذهن منه عارض بر ممکن در خارج نیست. اینم روشنه. چطوری عارضش میکنه؟ هر دو حرفش بس اشکال داره. هم وقتی میگه مفهوم این واجبه اشکال داره، مفهوم که این واجب نیست، مفهوم ساخته ذهن منه، ساخته ذهن من، فعل منه، من فعل واجب تعالی، این مفهوم فعل باواسطه است برای خدا. چجور میتونه این خدا باشه؟ مگه فعل این فاعله؟ یا امکان یا مفهوم در ممکنات اینجا عارضه. اینم عارض، اینم امر عقلیه، مفهوم امر عقلیه، چطوری میتونه در خارج عارض باشه؟ پس هم عین واجب بودنش مشکل است، هم زائد بر ممکنات بودنش مشکله. خود کاتبی هم متوجه این مسئله بوده، عینیت و زیادت رو طور دیگه معنی میکنه تا بتونه مطلبش رو درست کنه. یزوس صدران برش اشکال نمی کنه، میگه مطلبی گفته طبق اصطلاح خودش هم معناش کرده و ما هیچ وقت با کسی دعوا نداریم که چرا این اصطلاح رو گذاشتی. لفظی رو میاره میگه من دلم میخواد وضعش کنم بر فلان معنا. خب هیچ شویش اعتراض نمی کنه، اختیار داره، میگه من میخوام این کار بکنم. فقط بهش میگیم توضیح بده که این کارو کردی که ما بعداً به اشتباه نیفتیم. این لفظ معنای رایجی داره، اگر تو این لفظ اطلاق کنی ما اون معنای رایج میفهمیم. بیا توضیح بده، بگو بعد از این من هر وقت گفتم این لفظ رو اطلاق کردم این اراده کردم. توضیح بده که ما اشتباه نکنیم. فقط به اون کسی که جعل اصطلاح میکنه بهش میگیم وظیفت اینه که توضیح بدی تا ما به اشتباه نیفتیم. دیگه نمیگیم چرا این اصطلاح جعل کرد، اصطلاح هر کی دلش میخواد جعل میکنه. پس کاتبی داره یه اصطلاح جدیدی برای عینیت و زیادت میاره که این اصطلاح رایج نیست، خودش هم اصطلاح داره معنا میکنه. بنابراین ما برش اشکال نداریم، هیچ کدوم از اشکالایی که اشاره کردم برش وارد نیست. معنی عینیت اینطور میگیره، وجود واجب تعالی مصداق این مفهوم است بدون اینکه غیری بخواهد او را مصداق کند. یعنی هیچ احتیاج به غیر نداره، خداوند ذاتاً مصداق است برای مفهوم موجود. یعنی الموجود بر او صدق میکند بدون اینکه کسی به او چیزی افاضه کند. به خدا هیچی افاضه نمی کنی، هیچی به خدا داده نمیشه، حتی خودش هم به خودش چیزی نمیده، در این حال مصداق موجودانه. پس مفهوم موجودان عین اوست، عین به این معنا، نه عین به این معنا که ما میفهمیم، عین به این معنا که مصداق شدن خداوند برای موجود احتیاج به غیر نداره. وقت زیادت معناش این میشه، این ممکن، این ماهیت ممکنه، اگر بخواد موجود بشه احتیاج به غیر داره، اگر بخواد مصداق بشه برای موجودن احتیاج به غیر داره. پس خداوند بدون احتیاج به غیر مصداق است برای موجودان. این ماهیت ممکنه با توجه به غیر که خداوند است مصداق میشود برای موجودتون، چون او بدون غیر مصداق شد پس عین موجودیت است، عین موجودان است. و این ماهیت با کمک غیر مصداق شد پس موجودیت ظاهر بر اوست که غیر داره به او عطا میکنه. موجودیت خدا رو غیر عطا نمیکنه، بلکه عین خود خداست، غیر به او عطا نمیکنه. او به ذاته مصداق است برای موجودیت، ولی موجودیت این ماهیت با عطای غیر حاصل میشه. پس موجودیت برای ماهیت زائده و برای خدا اینه. عین و زیادت رو اینطوری داره معنا میکنه و اشکالی هم نداره، دلش خواست اینجوری معنا کنه و توضیح هم داده. پس بنابر نظر او مفهوم موجودیت یا مفهوم وجود اعتبار عقلی نمیشه، و تقسیم به واجب ممکن هم میشه، منتها با اصطلاحی که رایج نیست. همین دیگه، وقتی توضیح میده یه موجب تشویش هم نمیشه، خلاف اصطلاح موجب تشویش اذهان میشه. ولی وقتی توضیح میده که اصطلاح من اینه، هر چه تو کتاب من برخورد کردی به این عبارت بدون من این اراده کردم، دیگه موجب تشویش نمیشه. فقط یه زحمتی بر ما ایجاد میکنه که تا حالا یه معنی تو ذهنمون راسخ کرده بودیم که اشتباه نکنیم، حالا یه معنی جدید داریم با حفظ کنیم، زحمتمون زیاد میشه ولی چی اشتباه نمی کنیم.
این موجودان رو معنی جدید
کرد، یعنی مفهوم موجود رو داره معنا میکنه به این معنا که مصداقیت واجب لئین موجود به ذات خود واجب است، با عطای غیر نیست، ولی مصداقیت این ماهیت برای موجود با عطای غیره. چون مصداقیت برای موجود در خداوند عطا نیست، پس معلوم میشه خدا عین موجودیت، عین موجودانه یا موجودان عین خداست. و چون از عطای، چون موجودیت در ممکن با عطای وجود است، پس موجودیت عین ممکن نیست، زائد بر ممکنه.
جر تو کلمه عین و زیاده است، شاید کلمه موجودون جل اصطلاح کردنشون
نه، در عین و زیاده، در عین و زیادت اصطلاح جدید گذاشت. مفهوم موجودان دست نزد، مفهوم موجودان به جای خودشه. عینیت رو به معنای این گرفت که مصداق شدنش احتیاج به غیر نداره، این معنای عینیت. زیادت یعنی مصداق شدنش احتیاج به غیر داره، داره اینطوری معنا میکنه عینیت و زیادت رو. اصطلاح تو عینیت و زیادت گذاشته، تو مفهوم وجود اصطلاحی نذاشته.
یعنی ایشون برای مفهوم وجود اختزا قائل شد، درسته؟
به این جهت، به این تفسیر درست تفسیری که از این زیاده کنه درست، شد اختزا قائل بس تو اختزا اصلا نداشت. حالا مگر ما بگیم لازمه حرفتی، ایشون اصلا بحث در اختزا نکرد. وقتی وجود رو عین ماهیت کرد، اگر ماهیت اختزایی داشت، نه اگه زائد بر ماهیت کرد، اختزای ماهیت اختزای وجود دیگه نیست. اگر عین کرد، اگر عین واجب کرد مفهوم رو، وقتی واجب اقتضایی داره، این عینش هم اقتضا داره. فقط در واجب چون داره عین میکنه، اونم عینه به اون معنایی که ما میفهمیم، نه عینه به معنایی که ایشون میگه. عینه به معنایی که ما میفهمیم، اگر قرار شد این مفهوم موجود عین خدا باشه، وقتی خدا اقتضایی بکنه، عینش هم همون اقتضا میکنه. ولی عینی که ما میفهمیم که مفهوم وجود با این عینی که ما میفهمیم عین خدا نیست، و لذا اقتضای خداوند اقتضای اون مفهوم نیست. یعنی اگه خدا چیزی رو اقتضا کرد، اون مفهوم چیزی رو اقتضا نمی کنه، چون عینی اون مفهوم به معنایی که ما از عین میفهمیم عین خدا نیست. در ممکنم که این مفهوم زائد بر ممکنه. پس اگر ممکن اقتضایی کرد، لازم نیست که این مفهوم زائد همون اقتضا رو بکنه. فقط در عینیت میشه گفت، و در عینیت هم عینیت به معنایی که ما میگیم میشه اقتضا رو گفت، ولی عینیتی که ما میگیم اینجا حاصل نیست. پس مطلقا از کلام ایشون در نمیاد که مفهوم وجود اقتضا داره، چه در واجب چه در ممکن. در ممکن که مفهوم زاید میگیره، اقتضای اون ممکن منشأ نمیشه برای اقتضای مفهوم، چون زیادت هست، عینیت نیست. در خدا مفهوم رو عین به معنایی که ما میگیم نمیگیره. عین اگه به معنایی که ما میگیم باشه، وقتی خدا اقتضایی داشته باشه، عینش هم اقتضا داره، ولی این عینیت حاصل نیست. این عینیت حاصل نیست. عینی که او میگوید این چنین نیست که اگر خدا اقتضایی داشت، اون عینم اقتضا داشته باشه. اون عینی که او میگه غیر از عینی که ما میفهمیم. پس مطلقا باید گفت که ایشون مفهوم وجود رو مختزی نمیدونه، همونطور که ما مختزی نمیدونیم. در این مسئله با ما شریک.
استاد، یعنی کاتری الان موجود رو همون اعتبار عقلی دونست که ما دونستیم، یعنی اونم یه مفهوم دونست، منطقه تو کلمه عین و زیادت دست بود، درسته؟ بله.
یعنی اون موجودان، مفهوم موجودان رو ایشون مفهوم گرفت، مفهوم گرفت، از عقلی بودن و از مفهوم بودن ننداخت. منتها این مفهوم رو گفت عین است به معنی که خودش جلب کرده بود.
منظور این استدراک از قبل دیگه نمیشه دیگه؟
اول استدراک شد، بعد که من گفتم اصطلاح جدید، همه چی به هم ریخت. اول استدراک شد، اول ما گفته بودیم که مفهوم تقسیم نمیشه به واجب و ممکن، فقط ممکنه، و بعد هم گفته بودیم مفهوم اعتبار عقلیه. بعد ایشون آمد بدون توجه به جعل اصطلاحش، آمد گفتش که این مفهوم در واجب واجب است، در ممکن زائد است، یعنی ممکن است، تقسیم کرد. بعد مفهوم آورد این واجب کرد. ما وقتی گفت این واجبه، فهمیدیم که خارجیه. وقتی گفت زائد بر ممکن، یعنی عارض بر ممکن، فهمیدیم خارجیه. ابتدا مد داره با هر دو حرف ما مخالفت میکنه، ولی بعد که توضیح داد که اصطلاحم چیه، توضیح داد که من این رو به چه معنا میگیرم، زیادت رو به چه معنا میگیرم، ما فهمیدیم که نه مخالفتی با ما نداره، نه مفهوم رو تقسیم میکنه به واجبمون که، و نه مفهوم رو از اعتبار عقلی بودن در میاره و خارجیش میکنه، از این جهت با ما مخالفتی نداره. ولی در ابتدا که هنوز اصطلاحش برای ما روشن نبود، عرض کردم داشت مخالفت میکرد، هم با این که مفهوم تقسیم نمیشود مخالفت کرد، هم با این که مفهوم عقلیست مخالفت کرد. ولی بعد از این که اصطلاحش توضیح داده شد، معلوم شد هیچ کدوم از این مخالفت نداره، فقط مخالفتش توی معنا کردن عینیت و زیادت، چون اونجا داره مخالفت میکنه، چون اونجا جل اصطلاح و اشکال نداره. با توجه
به این که عینیت و زیادت رو معنا میکنه، چطور میتونه مفهوم اعتبار عقلی نمیشه؟
هستی که اعتبار
عقلی نیست. نه دیگه اعتبار عقلی نیست دیگه، با توجه به این معنی که از عینیت میکنه دیگه قبول نداره وجود اعتبار عقلی باشه.
میگه که مفهوم وجود اعتباریست عقلی که صدقش بر واجب احتیاج به غیر ندارد و صدقش بر ممکن احتیاج به غیر دارد. این چه بیداره؟ اینطوری داره؟ بله میگه دیگه. ایشون اینطوری میگه، میگه که مفهوم وجود مفهومیست اعتباری، اعتبار عقلی، ولی در واجب تعالی صدق میکند بدون احتیاج به خیر، در ممکنات صدق میکند با احتیاج به خیر. الان ملاحظه کنید همه حرفا درست شد، یعنی اصلا در کلام کاتبی ما اشکالی نداریم، فقط یه اصطلاحی عوض کرد، کلامشان با کلام ما هیچ مخالفتی نداره. روشن من اعتبار عقلی این در سه در خارج دیگه نیست،
نظر
کاتبی
که داره میگه خداوند خارج
عینه مثال شه، عینه به معنی ما
نمیجه، نه عینه به معنی خودش،
عینه به معنی خودش، عینه به معنی خودش میگه این مفهوم ذهنی صدق میکند. وقتی گفت صدق میکنه ولی میشه مفهوم ذهنیه، خارج که صدق نمیکنه، شیء خارجی که صدق نمیکنه. ایشون میگه این مفهوم صدق میکند بر واجب بدون احتیاج به غیر و صدق میکند بر ممکن با احتیاج به غیر. همین که میگه صدق میکند معلوم میشه مطلب مفهوم خارجی نگرفته، ذهنی گرفته، ولی اون چیزی که تو خارجی که صدق نمی کنه، اونی که تو ذهنی صدق می کنه. پس ایشون داره مفهوم رو، مفهوم وجود رو امر عقلی می گیره، امر ذهنی می گیره. مثل ما عرض می کنم بعد از این که اصطلاحش رو توضیح داد، معلوم شد که اصلا با ما مخالفتی نداره، فقط معنی عینیت و زیادت رو عوض کرد. اون استدراکی که من کردم در فرضی بود که عینیت و زیادت رو به همون معنی که ما میگرفتیم بگیره، بله این مخالفت بدوی بود. بعد که آمدیم اصطلاحش رو توضیح دادیم، دیدیم نه مخالفتی با ما نکرده. پس این استدراک، استدراکی بود بدون توجه به معنای که خودش برای عینیت و زیادت داشت. بعد که معنای عینیت و زیادت رو مطرح کرد، فهمیدیم که نه حرفش با حرف ما یکیست، فقط او در عینیت و زیادت داره تصرف میکنه.
حالا که ما گفتیم چون این میگه که اعتبار عقلی اقتضای وجوب امکان نداره، ظاهرا این غیر اینه که تقسیم بشه به واجب و ممکن، بالاخره مفهوم وجود رو ما به واجب و ممکن تقسیم میکنیم.
مفهوم وجود رو به واجب و ممکن تقسیم میکنیم به اصطلاح خودم،
نمیگیم الموجود ما ممکن و اما واجب و اما ممکن، نمیگیم
الموجود چه میگیم، با توجه به حکایتیست که از خارج میکنه. بله الموجود یعنی مفهوم موجود، ولی با توجه به حکایت تقسیمش میکنید به واجب و ممکن. الان قرار شد که ما توجه به حکایت نکنیم، مفهوم رو به ما و مفهوم بگیریم. ما فیه یونزر باشه، دیروز گفتم ما فیه یونزر بگیریدش، نه با به یونزر. این اگه این باشه تقسیم نمیشه به واجب ممکن. اونجا که ما میگیم میگیم الموجود، منظورمون مفهوم موجوده، الموجود اما واجب و اما ممکن، نظر به خارج داریم، یعنی مفهوم رو حاکی از خارج میگیریم. و الان که داریم بحث میکنیم و میگیم مفهوم تقسیم نمیشه به واجب ممکن، منظور اون مفهوم به ما و مفهومه، نه مفهوم به ما و حاکی. یعنی محکی رو نمیخوام تقسیم کنیم، خود حاکی رو میخوام تقسیم کنیم، میگیم تقسیم نمیشه، خود حاکی تقسیم نمیشه به واجب ممکن، بله محکیش تقسیم میشه. اونجا هم که من این عبارت رو میارم که الموجود اما باجم و ممکن، الموجود رو به عنوان حاکی قرار میدم و میگم محکیش رو اراده کردم، محکیش یا واجب است یا واجب. خب عبارت توجه کنیم، صفحه 19 سطر هفتم. نه امرو به ما یقال به انهو، یعنی مفهوم موجود، اینون فل واجب زائدون فل ممکن، که روشن مطلب به معنا، این به معنا اصطلاح خود کاتبیه، به معنا ان ذاته تعالی به ذاته، به ذاته یعنی چی؟ یعنی معقت نظرن غیره، این معقت نظرن غیره معنای به ذاته، ذات خدا بدون این که غیری لازم باشد مصداق است برای حکم به انه موجودون، اما به خلاف ممکن اجلیسه کذالک، اینطور نیست که ذاتش به ذاته مصداق حکم به انه موجودون باشه، الا اذا لوح زمعهو غیرو، مگر با ممکن غیرش که خداوند است ملاحظه شود و عطای وجود دیده شود تا بتونیم بگیم انه موجودون. پس حکم به انه موجودون بر خداوند احتیاج به غیر ندارد، ولی بر ممکن احتیاج به غیر دارد. عبارات سطر را سخت نیست، یه زمان در معنی کردنش خیلی معطل نمیشه، مطالبش خود سخته، مطالبش باید از خارج خوب روشن بشه، بعد دیگه عبارت خیلی زحمت نداره، برخلاف عبارات های ابن سینا اینا که خود عبارت سخته، وقتی میگم رو عبارت باید خیلی توضیح بدیم، بیش از مقداری که از خارج توضیح دادیم برای حل عبارت باید وقت صرف کنیم در عبارت های مشا، اما در عبارت های صدر هم که نیست، عبارتش خیلی وقت نمیگیره، لذا من خیلی توضیح زیاد نمیدم. تنقیح و تهذیب. شیخ اشراق فلسفهش رو بر نور مبتنی کرده، ما فلسفمون بر وجود مبتنی است، او بر نور مبتنی کرده. او گفته که اشیا رو تقسیم میکنیم به نور الانوار که خداست، نور قاهر که عقله، نور اسفهبودی که نفسه، بعدم نور حسی رو اضافه کرده، آخر سرش هم گفته قواسه که اجسامند، که اینو قبلا توضیح دادیم. پس ملاحظه میکنید فلسفه او مبتنی بر نوره و نور رو هم مشکل دونسته، گفته نور مشکل شد به این معنا که نورها اختلاف دارند، اختلاف مرتبه دارند. خب نور الانوار با نور قاهر با نور اسفهبود اینا یکی نیستن، اینا اختلاف مرتبه دارند. بعد خودش بر خودش اعتراض کرده، گفته اگر شما قائل به تشریک در نور هستید، پس معتقدید که نور امر واحده و مراتب مختلف داره، مثل همه تشریک، نور امر واحده و مراتب مختلف داره، اگر نور امر واحد دیدی باید مقتضاش هم واحد ببینید، یعنی بگید این نور واحد مقتضی یک مرتبه است نه چند مرتبه. پس نمیتونید نور رو واحد قرار بدید، مقتضاش رو متعدد بگیرید، بلکه مقتضای نور واحد مرتبه واحد است، پس همه نورها باید یه مرتبه اقتضا کنند، یا مرتبه بالا رو که واجب است، یا مرتبه پایین رو که ممکن است، و یا اصلا اقتضا نکنند، بلکه مرتبه بالا مرتبه پایین رو به این نور واحد عطا باید کرد، همونی که در اشکالی که در وجود میگفتیم اینن در نور داره گفتیم میشه. در وجود گفتیم اگر وجود واحد است یا اقتضا میکند وجوب را، یا اقتضا میکند امکان را، یا اقتضا نمیکند هیچ کدوم را. حالا همین اشکال در نور داریم، اگر نور واحده یا اقتضا میکند یک مرتبه رو که بالاست، یا اختزا میکنه یک مرتبه رو که پایینه، و اصلا اختزا نمیکنه، اینجا وجود ممکن نمیدیم مرتبه میدیم. خب این اشکالی که ما قبلا با توجه به وجود وارد کردیم، الان همون اشکال با توجه به نور وارد میشه، خود شیخ اشتاق هم این اشکال با خود وارد کرد، بعد جواب بده. جوابش رو سطر نمی پسند. ابتدا جواب رد میکنه در ذیل عقولا، بعد که جواب رد کرد دو مرتبه اشکال وارد میکنه در ذیل فنقولا، در ذیل عقولا جواب ایشون رد میکنه. وقتی جواب رد شد خب اشکال بی جواب میمونه، دو مرتبه در ذیل فنقولا اشکال تکرار میکنه، یعنی اشکال بر شیخ اشراق وارد میکنه. چند اینا رو میرسیم. حالا جواب شیخ اشراق من بعدم میخونم، من این عبارت رو بخونم: تنقیحون و تحذیبون، یعنی میخواییم کلامی رو نقل کنیم، اون کلام رو از اشکالات پاک کنیم، و اگر اون کلام منشأ اشکالی در جواب ما شده اون اشکال از جواب خودمون رو پاک کنیم. این صاحب اشراق اورده مثل ذالکل ایراد رو علی نفسهی، ایراد بر خودش وارد کرده در طریقه خودش، اون طریقه که مبتنی بر قاعده نور و ذلت. ما طریقه من مبتنی بر وجود عدمه، او طریقش مبتنی بر نور و ظلمته. ما در وجود اشکال کردیم، اونم در نور اشکال میکنه. همین اشکالی که ما در وجود کردیم او در نور وارد میکنه، و بعدم و عجاب انها به ما ملخصه جوابی میده که ما خلاصه اون جواب رو نمیکنه. تبرد چه کنید جواب رو؟ میگه مستشکل اشتباه کرده بین ذهن و خارج، نور در ذهن ما امر واحده، نور در ذهن ما یک ماهیت کلی است که بر مراتب عالیه متوسطه سافله سق میکنه. حالا اگر یه وقتی اون امر واحد اقتضایی داشته باشه، امر ذهنی، ماهیت کلیه ذهنی اگه اقتضایی داشته باشه خب ممکنه، ولی به خارج یک کار نداره. ممکنه بگیم این ماهیت ذهنیه در ذهن اقتضایی داره، ولی به خارج یک کار نداره، میام تو خارج. پس در ذهن ما امر واحد داریم، میام تو خارج. تو خارج اگر ما ماهیت نور رو داشتیم، بعد مرتبه عالی رو بهش اضافه میکردیم، مرتبه متوسط رو اضافه میکردیم، مرتبه ناقص رو اضافه میکردیم، وقت میتونستید بگیم در خارج هم یک کلی داریم که اقتضا میکنه مرتبه ای رو. چرا در خارج بهش سه تا مرتبه اضافه کردیم؟ ولی ما در خارج نور کاملش رو میبینیم، ماهیت نور به علاوه کمال نیست. اون نور متوسط رو میبینیم، ماهیت نور به علاوه اون کمال متوسط نیست. مرتبه ناقصی که میبینیم نور به علاوه نقص نیست. پس ما در خارج کلی به منام نور نداریم، ما در خارج یا نور قوی داریم یا نور متوسط داریم یا نور ضعیف داریم، و این ستا بینشون تباینه. پس تو خارج ما افراد متباینه داریم، و افراد متباینه میتونن مقتضاهای جدا داشته باشن، مقتضاهای متعدد داشته باشن. به تعبیر دیگه ما در خارج افراد متعدد برای نور داریم، مقتضاهای متعدد هم داریم. یکی اقتضا میکند اون مرتبه را، یکی اقتضا میکنه اون مرتبه. پس در خارج یک کلی واحد ما نداریم که کمال و نقص و توسط بهش اضافه بشود. ما در خارج یا نور کامل داریم یا نور متوسط یا نور ناقص، و این ستا با هم تباین دارن. پس سه چیزند میتونن ستا مختزه داشته باشن. بله تو ذهن امر واحد داریم. اگر اون امر واحد تو ذهن اقتضایی داشته باشد، اون اقتضایش باید واحد باشه. حالا کاری هم نداریم به این که اقتضایی تو ذهن داره یا نداره، برای ما مهم نیست. بر فرض هم اقتضا در ذهن داشته باشه، بحث ما در خارجه. ما باید ببینیم در خارج چی داریم. در خارج سه تا نور جدا داریم، سه تا مقتضی جدا. ببینید صدر را تو خارج معتقد به تباین نشد، تشتوب و حفظ کرد، منطقه وحدتی رو که در وجوده گو با وحدتی در ماهیت فرق میکنه. شیخ اشراق این کار نمی کنه. شیخ اشراق تو ذهن که هست وحدت رو قبول میکنه، تو خارج رو میاد کسرت رو میپذیره. صدر رو تو خارج کسرت رو نپذیره. صدر رو تو خارج هم وحدت رو گفت، منطقه گفت وحدتی که ما برای وجود قائلیم غیر از وحدتی که برای ماهیت قائلیم. جواب یه جور دیگه داد، ایشون یه جور دیگه داد جواب. شیخ اشراق یه جور دیگه جواب میده. جواب شیخ اشراق و جواب صدرا فرق کرد. صدرا تو ذهن، تو ذهن وحدت قبول کرد برای ماهیت. وحدت ذهنی را برای مفهوم وجود قبول کرد. برای ماهیت وحدت ذهنی را قبول کرد، برای مفهوم وجودن وحدت ذهنی قبول کرد، برای وجود خارجی وحدت ذهنی قبول نکرد. یه وحدت دیگه قائل شد. وقتی هم تو خارج آمد باز وحدت رو حفظ کرد، اونطور به معنی دیگر. و ادعاش این بود که در خارج تباین نیست، وحدت هست، اونطور وحدت به معنی دیگر. شیخ اشراق وقتی میاد تو خارج تباین قبول میکنه و وحدت اصلا منجر میشه. نمیگه وحدت هست با معنای دیگه، بلکه وقتی تو خارج میاد اصلا تباین قبول میکنه، اصلا مثل این که فراموش میکنه تشریف. این تشریف ادعا کرده بود، وقتی تو توجیه این عبارت میاد تشریفش تبدیل میشه به تباین. بعد صدر رو بهش اشکال میکنه که تو باید در خارج هم وحدت رو حفظ کنی، کثرت رو در خارج نگیری. چلا اشکال نیست، انشاءالله میاد. من عبارت ایشون رو بخونم، تمام مطالبش رو گفتم. مطالبش یعنی جوابی که شیخ اشراق میده جواب آسونه. ان الماهیت المشترکه بین تلک المراتب الکاملت و المتوسطه و الناقصه، این ماهیت معنن کلی و موجود فزه. ماهیتی که مشترک بین این مراتبه، یعنی مراتب کامل متوسط ناقصه، این ماهیت یه معنای کلی هست اما موجود فی ذهنه. ما در خارج یک معنا نداریم، تو ذهنه که یک معنا داریم. و لیسه به مشترکن فی الخارج بینها، این معنا وقتی بیاد تو خارج مشترک بین این سه مرتبه کامل و متوسط ناقصه نیست. فا اینما فی الخارج، آنچه در خارج مرکب از اصل ماهیت و کمال ماهیت نیست. اگر ما این ترکیب رو در خارج می داشتیم می گفتیم خب اصل ماهیت واحده و کمال و توسط و نقص به این واحد ملحق میشه. ولی ما در خارج ماهیت نور به علاوه کمال یا ماهیت نور به علاوه توسط، ماهیت نور به علاوه نقص نداریم که بگیم در خارج ماهیت واحد داریم. تو خارج یا نور کامل داریم یا نور متوسط یا نور ناقص. پس در خارج سه تا نور داریم، نه یک نور که مقتضای واحد داشته باشه. سه تا نور داریم، سه تا مقتضا داریم. یکی اقتضا میکنه مرتبه عالیه رو، یکی مرتبه ناقصه رو، یکی مرتبه متوسطه رو. فإنما فی الخارج مرکب از اصل ماهیت و کمال ماهیت نیست، تا واجب باشد که حاصل شود اون شدت و ضعفی که برای مرتبه مخصوصه ای از این ماهیت نور هست حاصل شود برای مرتبه دیگر. آخه مستشهد اینو میگه، میگه اگر این نور واحد مرتبه ای رو اختزا میکند، تو مرتبه دیگر هم همون مرتبه رو باید اختزا کند. یعنی آنچه برای این مرتبه هست برای مرتبه دیگه هم باید باشه. چرا؟ چون نور واحده و مقتضای واحد داره. اگر مقتضای واحد داره تو این مرتبه، اگر این مقتضا رو داشت تو مرتبه دیگه هم باید همون مقتضا رو داشته باشه. پس اختلاف مرتبه دیگه نباید داشته باشه. حتی یجب که حاصل شود اون شدت و ضعفی که برای مرتبه مخصوصی از این ماهیت نور است، حاصل شود اون شدت و ضعف برای مرتبه دیگر، به طوری که مراتب همه در حد واحدی از شدت یا حد واحدی از ضعف باشند، بلکه مراتب و افراد مختلفه در خارج تباین دارند، متباینت فی خارج، اگرچه در ذهن تباین ندارند و با هم یکی هستند ولی در خارج تباین دارند. فان ذات کامل مباین است با ذات ناقص و متوسط. این ذات ها با هم اختلاف دارند، نه ذات واحدی داشته باشند بیرون از ذاتشون اختلاف باشه، بلکه اختلاف تو ذاتشونه. یعنی ذات ها با هم مختلفه، پس تباین داره. اگه تباین دارن مقتضاهای متباین هم خواهد داشت. فیجوزو که این افراد در لوازم آثار یعنی مقتضیات هم اختلاف داشته باشن. بعد شیخ اشراق بعد از اینکه جوابش تموم میشه به طور خلاصه میگه شما که بر ما اشکال کردید مافل ذهن رو با مافل خارج اشتباه گرفتید. حرف شما برای مافل ذهن خوب بود، نه برای مافل خارج، در حالی که ما در مافل خارج داشتیم حرف میزنیم. پس اشکال شما بر ما وارد نیست، ما در باره خارج داریم حرف میزنیم، شما میرید تو ذهن یه حکمی رو که در ذهن میارید بر ما تحمیل میکنید و به عنوان اشکال بر ما وارد میکنید. اشکال شما بر ما وارد نیست، زیرا شما مافل ذهن با مافل خارج اشتباه گرفتید. فل اشتباه این نما نشه از اخذ مافل ذهن به جای مافل خارج. شما مافل ذهن رو به جای مافل خارج عرض کردید و بر ما اشکال کردید. ما مافل خارج رو نظر داشتیم، شما رفتید مافل ذهن رو آوردید و به عنوان اشکال بر ما وارد کردید، از بحث ما بیرون رفتید. و بعد مرحوم صدرا می فرماید هازا حاصل و معافد و فی دفع زالجل اشکال. خلاصه آنچه که در دفع این اشکال گفته بود اینه. حالا ببینیم آیا تونسته دفع کند اشکال رو یا نتونسته. از کردیم در عقوله ایشون بیان میکنه که اشکال دفع نشد، در فنقوله بیان میکنه که اشکال هست، دوباره اشکال رو مطرح میکنه و بعد شیخ اشراق اشکال رو وارد میکنه تا ببینیم بعد چی میشه. انشاءالله جلسه آینده.